بسم الله الرحمن الرحيم. فالمادة الجدلية الأولى أهم من المادة البرهانية الأولى. شیخ در مقام اینکه تقدیم جدل بر برهان بی‌وجه نیست، نکته‌ای رو ذکر کردن که مقدمات جدل اهم است از مقدمات برهان، برای اینکه همه مقدماتی که در جدل استعمال میشه مشهورات هستند. در بین این مشهورات بخشی برهانی هم هستن، یقینی هستن، منتها نه از اون جهتی که یقینی هستن در جدل اخذ میشه. پس مقدمات برهان را میتونیم ما در مقدمات جدل هم بگنجانیم، از اون جهت مقدماتش اهم است. فالمادت الجدلیت الاولا اهم من المادت البرهانیت الاولا، رو این اولاها هم تکیه میکنم، برای اینکه ما در وقتی برهانی اقامه کردیم نتیجه گرفتیم، نتیجه شو ممکن است بعد مقدمه قرار بدیم برای برهان دیگری. از جدل هم وقتی ما نتیجه گرفتیم و اقناع کردیم خصم را، روی اون مقدمه میتونیم باز جدل های دیگری تشکیل بدیم. پس بحث را باید بریم روی مقدمات اولین برهانی که تشکیل میشه که از بدیهیاته، و اولین جدلی که تشکیل میشه که از مشهورات هست، روی اونها تکیه میکنیم. اینا را که با هم میسنجیم میبینیم که موادی که در جدل استعمال میشه اهم است از موادی که در برهان استعمال میشه. نعم، سیتشعب البرهان الى مواد لا تکون مشهورتن. بعد برهان وقتی در درجه دوم و سوم و چندم قرار گرفت، ممکنه مقدماتش مشهور نباشه، یعنی نتایج براهین قبلی است که گرفتیم اما مشهور اینا رو نمیشناسن. ما از راه برهان شناختیم مقدمات اولیش، اونهایی که بدیهیات هستن، همه بدیهیات مشهور هم هستن. سیتشعب البرهان الى مواد لا تکون مشهورتن، یعنی در درجه دوم به بعد براهین شعبه هایی پیدا می کنن که بعضی از موادشون مشهور نیستن، موادی هستن که از برهان دیگری استنتاج شده ولی مشهور به این نتیجه برهان توجه ندارن. ولیکن لیست تلک المواد بالمواد الاولى للبرهان، اینا که مواد اولیه برهان نیستن، مواد اولیه برهان بدیهیات هست و بدیهیات مشهور هم هست. و مع ذلك فان النسبه التي تكون بين تلك المواد البرهانيه لا يدفع الجدل استعمالها. جدل این من نمی کنه از اینکه چنین موادی در جدل استعمال بشه، به خاطر این نسبتی که وجود داره که اهم است، عرض کنم مواد جدل از مواد برهان در جدل معنی نمیشه که باید موادی استعمال بشه که برهانی نباشد، همچیز را که شرط نمی کنن. بل انما لا یستعملها لانه لیس له الى معرفتها سبیلون. خب در جدل میبینیم نتایج براهین دیگر را مقدمه قرار نمیدن، با اینکه یقینیست. یک برهانی ما از بدیهیات تشکیل دادیم، نتیجهی به دست آمد، نتیجه یقینی، اما این نتیجه یقینی مشهور نیست. خب چنین نتیجهی به درد یک برهان دیگری میخوره، چون این ثابت شد، برهانی شد دیگه، یقینی شد. برهان دوم ما میتونیم از این تشکیل بدیم، اما جدل دیگه از این تشکیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه جدل باید از مشهورات تشکیل بشه، این مشهور نیست، این نتیجه که ما گرفتیم. حالا که مشهور نیست، جدل میگه عیب داره ما این را اخذ بکنیم، چنین مقدمه ای را. جدل میگه چون ما بلد نیستیم، نمیشناسیم این مسئله را، نمیگه این غلط هست استعمالش. جدل اگر نتایج براهین را که مشهور نیستن اخذ نمی کند، نه به خاطر این است که این مقدمه باطلیست، به درد جدل نمی خوره، از اون جهتی که جدل در مشهورات است و این مشهور نیست، نمی شناسه این را که استعمال کنه. جدلی فقط مشهورات را می شناسه.
لایستن
بله بله، جمله لا یدفع الجدل و استعماله ها، استعماله ها زمیر استعماله ها به نسبت برمیگردید. بله اجازه بفرمایید. فان النسبه التي تكون المواد تكون بين تلك المواد البرهانيه
مواد
بله. این اگر اینجوری باشه لا یدفع الجدل عن استعمالها، یعنی لا یمنع الجدل عن استعمالها، اینجوری باشه از نظر ادبی صحیح تره. نسبتی که بین مواد برهانی هست لا تدفع، این نسبت مانع نمی شود از این که جدل اون مواد را استعمال کند. اونم درست نمیشه. لا تدفع ما باید فعل جدل بعدش بگیم. استعمالشو در کجا؟ خب پس چرا جدل استعمال نمی کنه این آراب؟ بل انما لا یستعملها لأنه لیس له الی معرفتها سبیل، چون این مواد رو نمیشناسه ازش استفاده نمی کنه. خب حالا یه مسئله دیگری، و اما نسبت التی بین تلک الحدود، حدودی که در مقدمات برهان هست که راجع می شود در واقع به هیئت این مواد که باید شرایطی که مثلا ما در برهان یا در جدل میگیم بین مقدمات باید باشه، این شرایط راجع است یکی به مواد برهان که چه موادی باشد، یقینی باشد یا مشهور باشه یا مسلم باشه اینها، یکی هم راجع است به این که بین حدود این مطالب چه نسبتی باید وجود داشته باشه. صغرا و کبرا، اصغر و اکبر و اوسط، در صغرا و کبرا چه رابطه ای باید با هم داشته باشن، این نسبت هم باید لحاظ بشه هم در برهان هم در جدل. و اما نسبت التي بین تلک الحدود فتستعمل في الجدل، این نسبت در جدل رعایت میشه. بله خب تنبیه هست بر این که شما ما هیب از مواد صحبت کردیم، خیال نکنید که لقائل من یقول که جدل یه هیئتی دارد اخص از هیئت برهانه. بعضی هیئت ها هست در برهان مفیده به درد میخوره اما در جدل به درد نمیخوره. پس همونطور که برهان از نظر یعنی جدل از نظر برهان اعم است، ممکن است که جدل از نظر مواد اعم است، ممکن است برهان از نظر نسبت اعم باشه. برای اینکه توهمی پیش نیاد میگن نسبت که در هر دو مشترک، نسبت همونطور که در براهین لحاظ میشه در جدل هم لحاظ میشه، این چیز مشترکه، این موجب این نمیشه که یکی اخص از دیگری بشه. اما مواد است که در جدل اعم است از مواد برهان، پس مجموعا وقتی ما حساب میکنیم ببینیم که جدل اعم از برهان حساب میشه به لحاظ مواد. لکن الحدود انفسها ربما دقت عن الجدل، خود حدها نه نسبتی که بین اینها هست، خود اونها ممکن است ظریف‌تر باشد، دقیق‌تر باشد از اینکه در جدل به کار بره، به خاطر اینکه معرفت به اونها برای مشهور حاصل نمیشه. و فی المنطق لا یعطى الحدود، اینم در اون نسخه دیگرش که والمنطقی هست بهتر شاید باشه، و فعل منطقی اگر بخونیم باید بگیم لا تعطى الحدود. والمنطقی لا یعطى الحدود، منطقی حدود به ما نمیده، یعنی خود حد را به ما معرفی نمی کنه، عقل و اصغر را به ما معرفی نمی کنه. اینما یعط نسب اللتی بین الحدود، منطقی کارش این است که بگه چه نسبت هایی بین حدود باید باشه. فاذن نسب المواد الثوانی مما یعطا ایزن فی تعلیم صناعت الجدل به حسب المنطق. یعنی این که جدلی فهمش به بعضی از حدود نمیرسه، این مانع نمیشه از این که یک بحث خاصی خواسته باشه در جدل که چه حدودی باید در جدل بحث بشه ازش. منطقی کار به این نداره. منطق میگه اونی که مشهور است شما اخذ بکن، اما چی مشهور است، چند تا هست، چه تعدادی هست، چه خصوصیاتی داره، اینا رو که منطقی بیان نمی‌کنه. منطقی میگه این حدود باید این یک موادش باید از مشهورات باشه در جدل، حدودش هم باید نسبتش هم باید همون نسبتی باشه که در قیاس هست. بله، کبرا شرطش کبرا موجب جزئیه باشه یا موجب کلیه باشه، سالب کلیه جزئیه باشه، این شرایطی که هست اینا رو بیان میکنه. اما که کدوم کبرا را شما باید در جدل استعمال بکنید، این که کار منطقی نیست. این که مواد رو تعیین میکنه، یکی این است که نوع مواد رو تعیین کند که مشهور باشه، این که بحثش گذشت. حالا اومدیم سراغ نسبت هایی که بین حدود هست. این نسبت ها از اون جهتی که یک نسبت هستند، یک قالب هستند در جدل و برهان فرق می کنند. از اون جهتی که متعلق به یک حد خاصی هستند، در برهان این نسبت ها مال یک اشیاء خاصی هستند، یعنی مواد یقینی هستند. این که دیگه کار نداریم که ما بگیم که در باب نسبی که میخوایم برای عرض کنم جدل و برهان لحاظ بکنیم، بگیم کدوم ماد حدی که این نسبتی که مال این حد است. منطقی که کارش این نیست، فقط باید بگیم مال چه نوع از مواد. در دو تا بحث داره، یکی اینکه هیئتش باید چی باشه، یکی اینکه موادش از چه نوعی باشه. راجع به مواد که گفتیم مشهورات اعم از مواد برهان، راجع به هیئتش هم که عرض کنم مشترکه. خصوصیت اون حدی که این هیئت و این نسبت را دارد، این هم رو که دیگه به عهده منطقی نیست بیان بکنه.
همون
کیفیت ماده که
بیان میکنه، همون کیفیت ماده هست نیست، اینجور هست نیست.
کیفیت ماده که
مشهوره باشه،
اونا که گفتیم زائده بر اون. اگر شما بخواد بگید باید اشخاصش هم رو تعیین کنه، این کارم باید بکنه.
حدود مگه معقول اشخاصه؟ حدود شما برمیش صغرا کبرا، صغرا کبرا شرط که نخواهی دیگه. و همون
مادهی که در صغرا تعیین حدود که این حدها چی باید باشه،
چی باشه، یعنی این که مثلا زید باشه یا هم باشه،
بله، یا چیز دیگری باشه. پس این را که نیست، اونش هم ایشون میگفتن کسی تصور میکنه. ما درست بکنیم خوب روشن بشه. ما چیزایی که داریم، یکی مواد برهان است و مواد جدل، این باید روشن بشه. یکی هم هیئتی که باید این مواد داشته باشن، این هم باید روشن بشه. اما این که فلان مادهی که این هیئت را دارد اونم مشخص بشه که چیه اون ماده، اونم باید بیان بکنیم.
پس ما باید بکنیم
ما کبرا اون از دو تا مقدمه تشکیل میشه. مقدمه سه تا حد داره، مجموع دو تا مقدمه سه تا حد دارن، اصغر است و اکبر و اوسط. اصغر یه حد است، اوسط هم یه حده، اکبر هم یه حده. از این سه حد دو تا مقدمه، دو تا قضیه تشکیل میشه. کل انسانن حیوان، کل حیوانن ماشی و کل انسانن ماشی. مثلا نه دیگه، یک برهان دو تا قضیه سه تا حد داره مجموعا، حد اوسط مشترک بین دو مقدمه است. خب حالا ما باید بگیم که در جدل چه مفاهیمی را باید به کار ببرید. انسان باید باشه، حیوان باشه، ماشی باشه، اینا را باید بیان کنی. کار منطقی اینه؟ نه، کار منطقی که تعیین این حدها نیست. این حد مجموع حدهایی که شما در برهان استعمال میکنید چی هست و مجموع حدهایی که در جدل استعمال میکنید چی هست. کار منطقی که این نیست. پس فلمنطقی لا یعتل حدود، خود حدها رو به ما نمیده. انما یعتل نسب اللتی بین الحدود، میگه اون مفاهیمی را که شما در این جاها به کار میبرید چنین روابطی باید با هم داشته باشن. اوسط نسبت به حد اصغر باید اهم باشه مثلا، و نسبت به اکبر باید اخص باشه یا مساوی باشه. یه همچه چیزهایی رو به ما میده منطقی، ولی خود حد را که نمیده دست ما. والمنطقی لا یعتل حدود، خود حدها را به ما معرفی نمی کنه. انما یعت نسب اللتی بین الحدود. فاذن نسب المواد السوانی مما یعتا ایزن فی تعلیم صناعت الجدل به حسب المنطق. مواد، چه مواد اولا باشه چه مواد ثانیه، یعنی چه مشهورات اولیه باشه چه چیزایی که از جدل به درس اومده، این نسب درشون محفوظه. پس نسب چه مال مواد اولا باشه چه مواد ثانیه در جدل بیان میشه، کمان که در برهان هم نسب بین حدود برهان چه مال مواد اولیه برهان باشه چه مال مواد ثانویه بیان میشه. پس نسبت ها مشترکن، هم مواد اولیه هم مواد ثانویه، هم در برهان هم در جدل. این که ملاک فرقی نمیشه. اما خود مواد، مواد اولیه با ثانویه هم در برهان فرق می‌کنه هم در جدل. روی مواد ثانویه‌اش تکیه نمی‌کنیم، چون اینا نتایج جدل‌های سابق و براهین سابق هستند. می‌ریم سراغ اولین برهان‌ها و اولین جدل‌ها. اولین جدل‌ها از مشهورات تشکیل میشه، اولین برهان‌ها از بدیهیات. بین این دوتا تا نسبت سنجی می‌کنیم. می‌بینیم موادی که در جدل استعمال میشه اهم است از موادی که در برهان استعمال میشه. پس نتیجه میگیریم که جدل اهم است از برهان به لحاظ مواد اولیه جدل‌های اولی. و اذا کان کذلک فنسبت مادت الجدل و نسبت نسب التی تعطی فی تعلیم قانون الجدل. این دوتا را روی هم رفته وقتی حساب میکنیم، البته اینا دو چیزن، نسب خود ماده نیست. اینها را وقتی میسنجیم به مواد اولیه برهان و به نسبی که تعطا لحدود المواد فی تعلیم قانون البرهان، اونایی که در جدل داده میشه با اونایی که در برهان داده میشه، اینا را وقتی با هم میسنجیم نسبت و صورت القیاس المطلق الی القیاس البرهانی، مجموع میشن قیاس. اون وقت قیاس مطلق نسبت به قیاس برهانی چه حالتی رو داره؟ حالت جنس و نوع داره، حالت عام و خاص داره. می‌بینیم این مواد به ذمیمه نسبشون نسبت به مواد برهان به ذمیمه نسبشون حالت عام و خاص رو دارن. و اذا کانت هذه النسبه، گفتیم قیاس مطلق نسبت به اقسام قیاس چه حالی داره؟ حالا عام و خاص رو داره دیگه. سبب اینکه کتاب قیاس مقدم شده بر کتاب برهان و جدل و سایر انهای تعلیمیه چی بوده؟ اینکه قیاس اعم است. اگر بنا شد ملاک تقدیم قیاس بر سایر کتابها این باشد که قیاس اعم است، دیدیم جدل هم نسبت به برهان همین حال را داره، پس جدل هم باید مقدم باشه بر برهان. و اذا کانت هذه النسبه، یعنی این نسبت آخری که گفتیم که نسبت القیاس المطلق در قیاس البرهانی، یعنی نسبت عام و خاصی که به اینا لحاظ کردیم، اگر این نسبت یکی از دوائی برای تقدیم قیاس است، یعنی یکی از عللی که قیاس را مقدم داشتیم بر برهان و جدل و سایر انها این بوده که قیاس اهم از ایناست، مگه به خاطر این نبوده؟ فکذالک تلکه همین نسبت عموم و خصوص اهدت دوایی الی تقدیم کتاب الجدل. پس خوبه همین نسبت موجبه این میشه که جدل رو بر برهان مقدم بذاریم، برای اینکه اون رابطه‌ای که بین جدل و برهان بود به لحاظ مواد اولیه در براهین اولیه و جدل‌های اولیه بین قیاس مطلق و قیاس‌های خاص هم هست. تا اینجا توجیه این بود که تقدیم جدل وجه دارد. بعد شیخ باز این نکته رو ذکر کرد، این قسمت بحث کتاب شیخ در اینجا خیلی شبیه به بحث‌های فقهی و اصولی و ایناست که ان قلت کذا اینو بعد ولکن یمکن الخدشه فی بن کذا ولکن یجاب عن بن کذا، این قسمت خیلی شبیه به همین بحثایی که باهاش آشنا هستیم، خیلی استیحاش نداریم چون بحث فلسفی و منطقی که نیست. صحبت اینه که این کتابو مقدم بذاریم یا نداریم، بحث منطقی که نیست. یک شیخ در اینجا سلیقه متفقهانه ایشون اینجا کتاب نوشتن. بعد میفهمم ولی خیال نکن که حالا واقعا یه وجه خیلی محکمی است و حتما باید جدل مقدم باشه. یه فرقی هست، نسبتی که بین قیاس مطلق با انواع قیاس هست نسبت مقومه، یعنی قیاس نسبت به برهان حکم جنس و نوع را داره. القیاس علی انواع منها برهان منها جدل. ما نمی توانیم برهان را تصور کنیم بدون تصور قیاس. برهان چیه؟ قیاسی است که از مقدمات یقینیه تشکیل شده. ما اگه برهان را بخوایم بفهمیم باید قیاس را فهمیده باشیم، چون مقدمه میشه، جزئی از این مفهوم است. آیا مواد جدل نسبت به ماده برهان اینجوری است که اگر ما بخواهیم مقدمه یقینی را بشناسیم باید مقدمه مشهوره را به ما انها مشهوره شناخته باشیم تا حکم جنس و فرس را داشت، جنس و نوع را داشته باشیم؟ بگیم مقدمات مشهوره الان انواع منها یقینیه و اون عامی را که لحاظ کردیم که مقدمات مشهوره باشه نسبت به یقینیات مقوم این باشه، یعنی جنس باشه، جزء مفهومش باشه. آیا اینجوره؟ مگر ما فضای یقینیه رو گفتیم اون مشهوراتی است که چنین و چنان باشه؟ ما یقینیه رو که اینجور تعریف نکردیم، گفتیم فضای یقین هیئت که هیچی گفتیم اون روش بحث نمی کنیم، مثلا اون ملاک نیست، همه حرفا سر مواد بود. اونا گفتیم برای دفع دخل، بازی که دو سه مرتبه عرض کردم دیگه شما اشکال نفهمید، گفتیم اونا اصلا شیخ متعرض شده که یک کسی نگه که درسته که مواد جدل اعم است اما ممکنه هیئت برهان اعم باشه. این از یه جهت اعم، اون از یه جهت اعم. میگه نه، نسبت هاشون که یکی، از این لحاظ که عموم خصوصی بینشون نیست. هر چه هست نیست برمیگرده به مواد. مواد رو وقتی ملاحظه کردیم دیدیم مواد جدل از نظر مورد اعم است، یعنی یه چیزهایی از مقدمات برهان هست که در جدل به کار میره ولا عکس، اینجور نیست که هر چه در جدل به کار میره در برهان هم به کار میره. حالا که اینجور شد پس این یه وجهی است برای تقدیم جدل. باز این وجه ها درش خدشه میگه قیاس را که شما مقدم داشتید برای انواعش، مفهوم قیاس جزء مقوم مفهوم برهان بود، نمیتونستید شما برهان را درک بکنید بدون قیاس، برای اینکه البرهان هو القیاس الذی یؤلف من مقدمات یقینیه. اما وقتی میخواد مقدمات برهان را تعریف کنید میگید مقدمات یقینیه که در برهان عقص میشه عبارت است از اون مشهوراتی که این قید را داشته باشه، یا نه فهمیدن مقدمات یقینیه قوامش به مشهور بودن نیست. حتی اگر فرض بشه که ما یه مقدمه یقینی داشته باشیم غیر مشهور، غیر مشهور را منطقی این اصطلاح کردن شنی، شنی یعنی غیر مشهور، اگر یک مقدمه یقینی یا غیر مشهوری هم داشتیم به قیاس لطفه به برهان لطفه نمیزن. پس نسبت بین مواد جدل گرچه اعم است، اما این عام عرضی است، یه مفهوم خارج از ذاتی است که اعم است، مثل نسبت ماشین میمونه به انسان، نه اینکه شناختن حقیقت انسان متوقف باشه بر ماشین. بله میدونم، ولذا عرض میکنیم اگر فرض بشه، یعنی فهمیدن یک قضیه یقینی متوقف بر فهمیدن مشهور به ما انه مشهور نیست. شما میتوانید یقینی بودن یک چیزی را بشناسید بدون اینکه توجه داشته باشید به اینکه مشهور هم هست یا نیست، کاری ندارید به اون جهتی. پس قوام شناختن یقینی به مشهور بودن نیست. پس نسبت گرچه عام مخصصن این دوتا، اما نه اون عامی که ذاتی خاص باشد. فرق است بین عام و خاص ها. یک عام نیست که ذاتی خاص است، اگه بخوایم خاص را بشناسیم باید اون عام را بشناسیم. در اینجا حتما باید عام را مقدم داشت، چون شناختن این متوقف برونه. اما اگر یه عام می داشته باشیم عرضی، شناختن خاص متوقف بر اونی، متوقف بر اجزای حد خودشه، جنس و فرقش رو باید بشناسیم، کار به اون مفهوم عرضی عام میش نداریم. پس خیلی نمیشه به این وجه بها داد. درسته که از یک جهت اعم هم. بعد میگه بالاخره این اعم به همین حد اگر نافع شد، تقدیمش تقدیم چنین عامی ولو عام عرضی است، اما اگه مقدماتش مقدم داشتنش منفعتی داشت، خب رجحان پیدا میکنه، لزوم نیاره، دست کم رجحانی ایجاد میکنه برای تقدیم جدل. همه این حرفا برای این است که بگیم تقدیم جدل بر برهان بیوجه نیست، و آخرم خودش برهان رو مقدم میداره برای دفاع از مظلوم. بعد به اینم اکتفا نمی‌کنه، میگه از یکی دو جهت دیگه هم ما میتونیم ببینیم که جدل مقدمه بر برهان. بله بعضی جاها هم خیلی به بافشردگی برگزار کرده، مثل اینکه حالات روانی آقا در آدم موثره، وقت قلبینش رو کشیده بوده شه، سرش سر کیف بوده، هی بحث میکرده، بعضی وقتا نه، وقتش کم بوده. بله بافشردگی بیان میکرده، طبیعیه دیگه، حالات انسان موثره برم، اینجا قلبینش کشیده بوده شه. بله یه جهت دیگه هم میشه برای تقدیم جدل گفت، و اون اینه که اصلا ما وقتی تاریخچه جدل و برهان را در تفکر انسان بررسی میکنیم، میبینیم جدل زمانا مقدمه بر برهان. ما خودمون تفکراتی که داریم معمولا استدلال هایی که میکنیم اینا از مقدمات مشهور اول تشکیل میشه، کمک کمک باید به ما حالی بکنن که بابا هر چیزی که مشهور است و همه میگن این درست نیست. اول ما وقتی استدلال میکنیم میگن دلیل چیه؟ مراد همه بپرس، همه مردم همینو میگن. باید به زحمت بهش حالی کرد که بابا همه مردم هم ممکن اشتباه بکنن، و این امروز در دنیا خودش یه تزی است که اون چه مردم میگن درسته، مردم اشتباه نمیکنن. کندی تو اون کتابی که نوشته یکی از مباحث اصولی که روش تکیه میکنه استراتژی اصول همینه، مردم شاه اشتباه نمیکنه، این مردم این چیزو گفتن این درست. امروز هم توی حرفا اینا گاهی همچی چیزایی کسایی که خیلی عمیق نیستن یا وقتی در مقام خطابه هستن به فهم مردم اینا ارجاع میکنن، ببینید همه توده مردم اینا میگن، این یک استدلال جدلی است. حالا نافع از کجا زار از کجا کاری نداریم، ولی تاریخچه استدلال بشر بر اینه، اول روی فهم عموم مردم تکیه میکنه، یعنی مشهورات، بعد باید وقتی پخته شدن و خواستن استدلال های متقن تر بکنن، کمک کمک میگن بابا هرچی مردم میگن درست نیست، باید حساب کرد ببینیم آخر عقل اینا قبول داره نداره، اون وقت کم کم به برهان میرسه. چون زمانن جدل مقدمه است، اینم یک وجهی است برای تقدیم کتن. بخونیم و اذا کانت، بله، لکن بینهما بعد از ذلک فرقان. همه اینا رو گفتیم که جدل مقدماتش اعم است از برهان و نسبت بینش مثل قیاس مطلق است به اقسام قیاس، ولی فرقی هست بین اینا. لاک بینهما یعنی بین اون نسبتی که بین قیاس مطلق و اقسام قیاس هست و بین اون نسبتی که بین مواد برهان و مواد جدل هست، این دوتا نسبت با هم فرق هست. لأن العام، این نسبت چی بود؟ عموم و خصوص بود دیگه. عام قد یکون مقومن لشی و قد یکون عارضه. نسبت القیاس المطلق الى القیاس البرهانی یه نسبت امر مقومه. مفهوم قیاس نسبت به برهان مثل جنس میمونه، ولی زمان وقتی ما میخوام برهان رو تعریف کنیم میگیم قیاس مؤلفون. مفهوم قیاس رو در حدش، که البته اینا حد حقیقی نیست، رسمه، چون امور معقولات ثانی از ماهیت یعنی نسبت قیاس مطلق به قیاس برهانی نسبت امر مقومه. اما نسبت مشهور به صادق بلا وسط، یعنی اون بدیهیاتی که در برهان عقص میشه، لیس نسبت امر مقومه. ولذالک از التفت میکند آنچنان که اگر در قیاس برهانی شما قیاس مطلق را عقص نکنید خلل ایجاد میشود. یعنی اونچنان خللی که در این مورد پیدا میشه در اونجا پیدا نمیشه. کما لو سلب القیاس البرهانی حد القیاس المطلق. سلبه را اینجا دو مفعولی شیخ گرفته. اونچنانی که اگر از قیاس برهانی مفهوم قیاس مطلق را سلب کنید اختله. شما یه قیاس برهانی داشته باشید که قیاس نباشد، برهانی دیگه تشکیل میشه؟ تعریف برهان معلوم میشه؟ نه، بل لمتنع، اصلا امتناع دارد. پس عمومیت قیاس نسبت به قیاس برهانی عمومیت مقدم است. این مصحح این میشه که قیاس مقدم باشه، اما عمومیت مقدمات مشهور نسبت به مقدمات یقینی عمومیت امر مقوم نیست، یک امر عارضی است. لکن نهو، باز دوباره شیخ به این جوابش میگه درسته که همچه و این کانه کذاله، بله عمومیت مقدمات مشهوره نسبت به مقدمات یقینیه عمومیت یک امر مقوم نیست. فإن الابتداء بالأعم ثم التدرج إلى الأخص متعرفا فيه الفصل بينه وبين ما يشاركه في ذلك الأعم أمر نافع. در این حال که امر ذاتی نیست، باز هم ما وقتی از امر عام شروع میکنیم و تدریجا به سوی اخص سیر میکنیم، در حالی که در صدد شناسایی فصل و فرق بین اون اخص و بین اون چیزی که مشارک او هست در امر اهم اونا رو میخوایم بشناسیم، اگر اینجور سیر بکنیم از اهم شروع کنیم و ببینیم فرقش با اون امر اخص چیه، این بهترینه که همین کار رو بکنیم، از اهم شروع کنیم. گو این که اهم مقوم هم نباشد، اگه مقوم بود که ضرورت داشت لم تنه نمیشد ما شروع نکنیم از اون، ولی حالا که اعم مقوم نیست در این حال از اعم شروع کردن اصله هست، نافع است، به شرط اینکه ما در صدد این باشیم که این اعم مؤخص رو فرقش رو بشناسیم ببینیم به چیه. تا اینجا یک وجه بود برای تقدیم جدل. وجه دیگری این است: علی هذه الصوره حصلت ملکه البرهان. قدرت استدلال برای انسان به همین صورت حاصل شد. فانه انما فتن اولا للجدل ثم انتقل الى البرهان. انسان ابتداعا ذهنش متوجه جدل شده، تفتن به جدل پیدا کرده، بعد سیر کرده به سوی برهان. و ایوان وجه سوم برای تدریم جدل. میگن شما وقتی بخواد، حالا کار به سیر زمانی جدل و برهان هم نداریم که کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر، شما وقتی بخواد به یک کسی تعلیم بدید برهان را، بهتر اینه که اول تمرینش بدید روی جدلیات کار بکنه تا ذهنش آماده بشه، قدرت پیدا کنه برای اقامه برهان. فایده ارتیاز و تمرین داری، خود اینم باز یک وجهی است برای تقدیم جدل. و ایضا وجه سوم، فان الامور المجهوله اذا طلبت، شما وقتی میخواد یک مجهولی را معلوم کنید اثبات بکنید، فانما یتوسل الیها فی اکثر الامر، اکثر موارد به این صورته که اول یک قیاسات جدلی را بر اساس ارتیاز و تمرین اقامه میکنید. شما بچه را میخواد یک مطلبی برایش اثبات کنید، وقتی میخواد یک چیزی را بهش بفهمانید، اول روی مقدمات سادهی که برایش قابل قبول هست اقامه میکنید، بعد کم کم به برهان سیر میکنید. ثم یتخلص منها الى القیاس البرهانی و هذا شیء ستعلمه فی صناعت الجدل، که فواید جدل را که میگیم چیه، یکیش همین ارتیازه. و چون این ارتیازی است، تمرینی است برای برهان، پس باید مقدم باشه. این سه وجه برای تقدیم جدل. خب یک کسی سوال میکنه که شما تا به حال رابطه جدل و برهان را سنجیدید و گفتید برهان از یک جهت اولاست تقدیمش و جدل از سه جهت شما اثبات کردید که تقدیمش اولاست، سایر انهای تعلیمی چطور؟ از اونا صحبتی به میون نیمدید، اونا نوعی انواعی از قیاس هستن. خب خوبه مثلا هیچ کدوم از اونا ما مقدم نداریم، اول از خطابه شروع کنیم. آیا این وجوهی که برای تقدیم جدل یا تقدیم برهان گفتید هیچ کدومش در سایر انها هم جاری هست یا نه؟ فاما صناعت الخطاب و شعر، دو تای از اینا میگه اصلا اینها غرض اساسی بهش تعلق نمیگیره، برای اینکه اینها برای امور جزئیه هستن، برهان و جدل هستن که مطالب کلی را اثبات میکنن و ما هم هدفمون در علم مطالب کلی است، نمیخوام قضایای جزئیه را اثبات بکنم. ولی خطاب و شعر ناظر به جزئیات هستن، بنابراین این دورتر است از غرض ما. اصالت غرض ما به برهان و جدل تعلق میگیره. خطاب و شعر چون مربوط به امور جزئی هستن، بعید هستن از هدف کسی که منطق میخواند و میخواد یاد بگیره. فاما صناعت الخطابة و الشعر فبعیدان عن النفع فی الامور الکلیة النظریه و ذالک لان موضوعهما الامور الجزئیه و ان نقلت الى الامور الکلیه ولمت فی الامور الکلیه. اگر کسانی بخواهند در امور کلی خطاب خوانی بکنند یا شعر بگن درباره امور کلیه و اون مطالب کلیه هم رو با اینا بخوان اثبات کنن، این به حق امور کلی ظلم کردن، تجاوز کردن. حق اینش نیست که در امور کلیه از کتاب و شعر استفاده بشه. این راجع به کتاب و شعر. پس اونها اون وجهی که برای تقدیم جدل گفتیم درباره اونها جاری نیست. خب مغالطه چطور؟ مغالطه اینن مثل برهان در امور کلیه است. هر جایی برهان اقامه میشه مغالطه میشه کرد. پس مغالطه این وجه برای تأخیرش وجود نداره. ولی یه چیز دیگه هست، با اینه که مغالطه رو ما اصلا مطلوب به ذات نیست برای ما، ما تعلم میکنیم تا ازش اجتناب کنیم، نه برای اینکه این هدف هست برای ما. و اما المغالطه فانها و ان شارکت الجدل فی انها کانت اولا قبل البرهان فی زمان. آخر یکی از وجوهی که برای تقدیم جدل ذکر کردیم این بود که جدل تقدم زمانی دارد. مغالطه هم همینطوره، معمولا آدم استدلالش میگه اول استدلالش غلطه، توش مغالطه هست. گرچه تقدم زمانی دارد مثل جدل، لکن فانها انما کانت تتقدم تقدم وار لن نافع. جدل که قبلا انجام میگیره این ذهن انسان را مستعد میکنه برای برهان، اما این اصلا تقدمی ضرر داره. باید کاری بکنیم که اینو واقع نشه، انسان از شرش راحت بشه. و تقدم الجدل تقدم نافع. والمغالطه لیست من ما ینفع به وجه، مغالطه خودش هیچ وقت خود به خود فایده ای نداره. مادهش هم با ماده برهان مشارکت نداره. ماده برهان یقینیاته، ماده مغالطه وهمیاته. پس اون وجهی که گفتیم که جدل موادش اعم است از برهان، در باره مغالطه نمیاد. در مغالطه از وهمیات استفاده میشه. بله، لل مادت المغالطیه تهمل علی مادت البرهان ولا صورتها علی صورته ولا بالعکس. از نظر ماده که حساب بکنیم بینشون تباینه، هم نمیشن در هم. از نظر صورت که حساب بکنیم مغالطه در صورت با صورت قیاس با هم با صورت برهان با هم سازگار نیست. مغالطه در برهان هیئت اونجایی واقع میشه که شرایط هیئت برهانی را نداشته باشه، یعنی هیئتی غیر از هیئت برهانی باشد. پس هیئتش هم قابل هم بر هم نیست. ولا بالعکس هیئت برهان هم حمله بر هیئت مغالطه نمیشه. خب
اینا چطور؟ تا
مغالطه ای که عرض کردم از راه هیئت حاصل میشه. یه وقت مغالطه از راه ماده حاصل میشه، یه وقت مغالطه از راه هیئت حاصل میشه. ممکنه شما این مقدمه یقینی داشته باشید، اما هیئتی که در این با قیاس به کار رفته هیئت غلطی است. باید موجب کلیه باشه، موجب جزئیات گذاشتید.
مغالطه این اصلا غلط مقیاس است. خب
وقتی توضیح دادم که یعنی مغالطه دو قسمه است، مغالطه در ماده و مغالطه در هیئت، اون وقت میگیم اون هیئتی که مخصوص مغالطه هست یعنی هیئت غلط، اون ماده‌ای که مخصوص مغالطه هست یعنی ماده غیر یقینی، یعنی ماده وهمی. پس تباین هست هم بین ماده شون از اون جهتی که مغالطه هست و بین هیئتشون از اون جهتی که مغالطه هست. خب این جای عبارتی است که نسخه بدل داره و خطابه داره. یه نسخه بدلش مخالفه هست. حالا روی نسخه‌ای که خطابه باشه بخونیم ببینیم که چجوری. خب در مورد خطابه و شعر ایشون فرمودن که علت این که اینا را نمیتونیم مقدمه بر برهان بداریم اینه که اصلا از هدف ما دوره. هدف ما در امور کلیه است بحث ما، و اینا در امور جزئی به کار میاد. حالا یه جهت دیگری آیا میشه برای تقدیم خطابه در نظر گرفت؟ با همون تقدم زمانی است. همونطور که جدل مقدم است بر برهان زمانن، خطابه هم مقدم است بر برهان زمانن. چرا اینا مرجح قرار نمیدید برای تقدیم برهان؟ ول خطابه فقط تقدمت ایزن علی برهان فی زمان. درسته که خطابه تقدم زمانی داره. فکانت اما مشبهتن بالجدل و من حکم الجدل، یا معامله جدل رو باش کردن. خب جدل مقدمه زمانن، مقدمه خطابه هم مقدمه زمانن، هر دو رو با یک چوب روندن. گفتن حالا که ما بناس برهان را مقدم بداریم، جدل و خطابه هر دوشون باید متأخر باشن. خطابه هم در حکم جدل است. او کانت علی حکم مغالطه، چون خطابه از ظنیات تشکیل میشه و ممکن است خلاف امر یقینی باشه، در حکم مغالطه هست. درست است که از ظنیات به ما انها غلط تشکیل نمیشه، ولی خب ممکن است که صادق نباشه، چون ظنی سازمانش اینه که صادق باشه. از اینجا از حکم مغالطه را برش بار کرده.
مگه درستی نبود خطابه؟ اگر درستی نبود
خب بگیم از اون وجهی که امور جزئیه هست احتیاج چیز داره، اقتضا میکنه که مؤخر باشه، اما از اون جهتی که زمانن تقدم دارن مقدم باشه، بگیم حالا دو وجه داره دیگه، مثل همین کاری که شما در اصلاح جدل کردید، بگید یک وجه تقدم دارد یک وجه تأخر داره. از لحاظ زمان چون مقدم بوده خطابه باید مقدم باشه، از اون جهتی که از هدف ما دوره مؤخر باشه، دست کم اینجور باش رفتار کنید. این عبارتی که اگر خطابه باشه اینجوری معناش میشه. بله؟ گفت منتها راجع به زمانش صحبت نکرده. بنده احتمال میدم که مخالطه باشه و منظور از مخالطه هم اون مخالطه در جدل باشه، یعنی مشاغبه. اصطلاح مخالطه در جدل را بهش میگن مشاغبه، مخالطه بهش نمیگن. احتمال میدم که مخالطه ای را که اونجا گفتن یک کسی بگه این مخالطه با برهان شما سنجیدی. ما یه جور مخالطه در جدل هم داریم که بهش میگن مشاغبه، اون تکلیفی چی میشه؟ احتمال داره که شیخ این مخالطه را اینجا خواسته باشه مستقیمن بگید، اون وقت میگه مخالطه، اون هم مقدم است بر برهان در زمان، از لحاظ زمان مقدم بر برهانه، ولی از یک نظر شبیه به جدل است، پس حکم جدل را داره. همونطور که جدل را تأخیر انداختیم این را باید تأخیر کنیم. مگه مغالطه با برهان شباهت نداره در اینکه جای برهان به کار میگه؟ اونم شباهت داره در اینکه جای جدل صحیح به کار میگه. شباهتی به جدل داره دیگه، شباهتش به جدل بیش از شباهتی است که به خطاب و شعر داره دیگه. یا از اون جهتی که شباهت به مغالطه دارد، چون مخالطه یا مشاغبه به اصطلاح شباهتش به مغالطه بیشتره، چون شباهت به مغالطه داره حکم مغالطه رو داره جاری کرده. هر دوش وجه داره میشه توجیه کرد، هم خطابه رو میشه به این صورت توجیه کرد هم مخالطه رو. گویی این که وجه دوم به نظر من اقرب میرسه و منظور از مخالطه هم همون است که اصطلاحا هم بهش میگن مشاغبه. مخالطه یعنی ممکنه اصطلاحی باشه، من نمیدونم که این همچه اصطلاحی هست یا نه. اصطلاح معروف مشاغبه هست. اگه مخالطه شیخ گفته باشه با این خصوصیات تطبیق میشه بر مشاغبه. فرض است من روی احتمال عرض میکنم، توجیه هست. اگر عبارت صحیح مخالطه باشه، نسخه صحیح، منظور از مخالطه را میتونیم مشاغبه بگیریم و علت نمکی جدا ذکر کرده همینه که اون مغالطه ای که اونجا گفت در مقابل برهان بود، نه مغالطه ای که در مقابل جدل. اون معنی مشاغبه نمیدونم دقیقا مشغول لفظ، یعنی کلا برداری، کلا کلا کردن، یه همچه معنایی داره، حق بازی در بحث. بلا مخالفه هست یا مغالطه؟ بله.
چون حکیم یه به شرف نمیاد، غلط نمیاد، مغالطه در برابر غلط نمیاد.
خلاصه این نکته ایست برای تسمیه که چرا اسمشو این گذاشتی. اصطلاحا در جدل رو میگن مشاغبه، در برهان رو میگن مخالطه. ولی صد تقدم و فی الزمان هو المقصود، تنها مقدم بودن در زمان کافی نیست برای اینکه ما اینو مقدم بداریم. درسته که خطابه یا مخالطه عرض کنم که زمانن مقدم است، همونطور که مغالطه هم گفتیم زمانن مقدم بر برهانه، ولی این تنها کافی نیست که ترتیب کتاب را بر اون قرار بدیم که چیزی که زمانن مقدم بودیم، بلکه اون چیزی که زمانن مقدم است و نافع هم باشد. ولی صد تقدم فی الزمان هو المقصود، بلد تقدم و نافع الذی مع مشارکت ما، یعنی مجموعا این وجوهی را که درباره جدل گفتیم که هم تقدم زمانی دارد، هم تقدمش تقدم نافعی، مشارکت هم دارد، اون وقت وجهی می شود برای تقدیم جدل. این وجه در جمع در سایر چیزها جاری می شود. ظاهرا دیگه وقتی نمون.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قال فإنه قد يتعلم أيضا حسيا العلم الحسبق. ما اشکال کردن که اینجور نیست که علم حسی به احتیاج به علم ثابت نداشته باشه. کمن ادرک شیئا بالحس ثم نسیه فهو یتطلبه و یتعرفه، دنبالش میگرده که بشناسه بیش. فیکون هذا التطلب الثانی بعد علم سبق و آدم من ماله سه یعجبانی. این حرف رو زدن ولی من این از خوشم نمیاد. یه خود از این روش شیخ در بحث ها یاد بگیریم بد نیست، با این که خریط فن منطق و فلسفه و اینا هست، ببینید که چیزی بحث میکنه. در خیلی از بحث های اصولی ما عادت کردیم که طرف رو بگیریمش به باب انتقاد قاطع و این حرف ها چیه و کنم من لهو مسکتون، این حرفا نمیزنه و لایق با علاقه مسکتونه. حالا اما حالا این اگه یه جایش هم یه اشتباهی کرد حالا با خود نشه یاد بگیر، این میشه در میگرد میشه که خوبه یاد بگیر. نمیشه من نه این حرف پوچی هست و فلان، البته گاهی هم داره و اون جهان باید بگیر، اونش هم باید در جای خودش باید یاد بگیر. میگه لیفه یو اجبانی، من خوشم نمیاد این حرف. فإنه يشبه أن يكون التعليم والتعلم والتعليم لا يقال عن على ما يستفاد بالحس. به نظر میرسد گویا اینجور باشه که تعلیم و تعلم بر اون که از حس استفاده میشه صرف نمیکنه. اونی که از راه حس در این مورد شناخته میشه اسمش تعلیم و تعلم نیست. و رو ان انسانا ارا انسانا غیره شیئا ما عرضه علا حسیهی، یک کسی امکان رو بیاد به یکی دیگه نشون بده. و اقابه ادراکن لمحسوس لم بله لم تکن انده معرفته، یک ادراک حسی بهش بده که اون را نمیشناخت، معرفتش را نداشت. و انده لا یقال لنفس ما فعل به الاخر انده علمه شیئن، به این کاری، به همین کاری که او انجام داد نمیگن علمه، ولا یقال مفعول بهی ذلک، به اون کسی که این کار نسبت او انجام دادن نشونش دادن بگن تعلم شیئا. اللهم الا ان یکون انما اراه ما اراه لیحدث له به ملکتا ما صناعیتا، اگر این که این معلم صنعتی باشه که اینو بهش نشون میده و اینا میخواد یادش بده که با این وسیله یاد بگیره کار کردن را، اون هم از محل بحث ما خارج میشه. و ذالک که ذاکان ما یریه و به هیئت عمل بهش یاد میده دونید اینجور باید عرضه را بکشن. و ذالک اعتبار اون شیئا ما، چیز دیگری را که عرضه علاه سیدی، عراه و چیزی را که عرضه می دارد بر حس او. بله، مگر این که این کار را که انجام می ده بخواد یک عملی را بهش نشون بده که یاد بگیره. و ذالک اعتبارون غیر اعتبار کونهی مدرکن لذالک من حیث و محسوسون، اون وقت دیگه این حساب این نیست که فقط یک ادراک حسی براش ایجاد میکنه، یک اعتبار دیگری میاد. ول اشبه ان یکون هادا ایزن لیس تعلیما و تعلما، باز هم اینا نمیشه بهش بگن تعلیم و تعلم، بل تعریفا و تعرفا. و باز الاشبه ان لا یکون ادراک الجزئیات علما، اصلا علم که ما میگیم شامل ادراک جزئیات نمیشه، اونجا معرفت حساب میشه. این یه مطلب. بعد از ذلك یه اشکال دیگری بر حرف میاد. فان قولهم ان كل تعلیم و تعلم ذهنی جنس به علم قد سبق، منظور از اونها هر نوع صفتی نیست. لیس الغرض به ای صفت نتفق، بل ان یکون سبقا نافعا فی التعلیم و التعلم و حاصل الوجود فی هذا التعلم حصول العلت مع المعلول. در این تعلم معناش این است که این معلول علتش باید موجود باشد. پس سبق بالعلیه منظور است، نه سبق زمانی، اونم هر سبق هر شیء زمانی در شیء دیگری. و اما الاحساس الاول فلیس شیئا موصلا الی الاحساس الثانی، اون ایجاد کننده احساس ثانی نیست، ولا جزء من السبب الموصل الی الاحساس الثانی نافعا فی، در خود احساس ثانی هیچ تأثیری نداره. و موجودا معه، چون علت و معلول باید با هم دیگه موجود باشن، اون احساس اول که از بین رفت با این موجود نیست. فإن أريد أن يكون هذا الكلام على هذا التعبير، اگر میخوام به این معنا بخوام درستش بکنم، على هذا التعبير صحیح، اگر بخوام درستش بکنم، خوبه که به جای تعلیم و تعلم تعریف و تعرف بزنم. فیجب ان یجعل بدل التعلیم و التعلم التعریف و التعرف. او یفهم من التعلیم و التعلم ما لم یتواطع علیه فی هذه الکتب، یا این اصطلاح دیگری تعلیم و تعلم که میگن شامل این تعریف و تعرف هم میشه، یک اصطلاح دیگری. اما اونی که در این کتاب ها مورد توافق هست، اصطلاحی است که توافق برش شده، این جور تعریف و تعرف نیست. ما لم یتواطع علیه، یعنی چیزی که برش توافق نشده، بل ما یفهم من التعلیم و التعلم، بگن مقصود ما از تعلیم و تعلم تعریف و تعرف هست، ولی اونا بشه فیزالی خوب اصطلاح هست. وقت قانو بازی مثل دیگری گفته شده در اینجا، و اون این است که این قول القائل کل تعلیم و تعلم ذهنیه لیس فی صحت قول القائل کل تعلیم و تعلم فکریه، یعنی صحیح تر اینه که اینجور بگیم، فکری بگیم به جای ذهن. فإن هذا القائل يكون قد أخرج بقوله الفكري الحسي، این قائل میخواد بگه که وقتی میگیم فکری، حسی را خارج میکنه. فهؤلاء، به این قائلین گفت یعرض لهم ما عرض لأولئک، مطالب قبلی به اینها هم گفته میشه. و شیء آخر زائد بر اونها هو ان الذهنی هو الذی یکتسب بالذهن، ما که ذهنی گفتیم اصلا شامل حسی نمیشه، تا شما بخواد با فکری حسی را خارج کنید. و ذهن غیر الحس، فایه حاجت الى ما یحصله عن الذی بالحس، دیگه چه احتیاج داریم که یه چیزی بیاریم که حسی را خارج کند، اصلا از اول شاملش نمیشه. و الذی عندی، مسئله که من میخوام بگم اینه که ان الذهنی اصل هم از فکری، فان الذهنی اعم من الفکری و الحسی و الفهمی، خود ذهنی که نمیگیم شامل این سه قسم میشه، بعضی از کلام حتی شامل تنبیهی هم میدونن، میگن چاق. فإن الفکری هو الذی یکون به نوع من الطلب فیکون هناک مطلوب ثم تتحرک النفس، فکر اینجوری یه مطلوبی رو ما تصور میکنیم، نفس حرکت میکند الی طلب الاوسط، حد وسطی رو میجوید که با اون علم پیدا کند. علی جهت المذکورة فی اکتساب القیام فلا تزال تستعرض الامور المناسبه، هی امور مناسبه با این مطلوب را نمایش میده در ذهن خودش، سان میبینه. یه اعتقادی در نظر بگیریم یا اعتقادی پیدا کنیم، تصورش باید بکنیم. خب بله،
باید که
مثلا بکنید
از
یه مقدمات رو منتهی میشین
به یه نتیجه،
نه
اینکه اول ما تصور یک نتیجه را
میکنید، وقتی شما میخواد فکر کنید میخواد بکنید، یعنی شما همین دورید میشینید از یه مقدمات شروع میکنید بدون اینکه بدونید کجا میخواد برید، یا نه یه مطلبی در نظر میگید میخواد ببینید دلیلش آیا این هست اینجور یا نیست، دنبال دلیلش میگردید. تا سوال برای شما مطرح نشه دنبال دلیلش میگردید. فکر اتفاقا همینه که ما یه مسئله ای داشته باشیم بخواهم اینو اثبات کنیم، پس مسئله اول باید تصور کنیم دیگه. حالا اگه شما فکر جور دیگه میگید معنی نداره، مصطلح ما اینه، ما اینجا که میگیم فکر یعنی. و اما الحدسی فهو ان یکون المطلوب اذا سمح للذهن تمثل الحد الاوسط من غیر طلبین، خودش دفعتاً حد و حسد ظاهر بشه برای ذهن ما آزا کسی لما یکون این میشه خیال نکنیم یه شدن میشه او تکون احد المقدمات این سانعتن لذهن یکی از مقدمات برای ذهن آرز شده فیوزاف الیها دفعتاً هر دون اما اثر و اکثر فتخلق و نتیجتن یا تخلق نتیجتون من روی فکر مناطره این هم هستی و هم بل فهمی اجازه نیز بکنم آقا سوال سب تمام شو بحث دارده اما فهمی فهو ان لا یکن الحد الاوسط حصل به طلب ولا به سنوه بل به سمع من معلم من خارج و ذهن هو الذی یتلقا جمیع هذا فان قال قائلون ان الفهمی هو فکری آن ایزن لان النفس عندما تسمع تفکر اگه این کسی اینجور اشکال بکنه جوابش اینه فیقال نهو ان المعلم کلما اورد حدا للقیاس فعلمه المتعلم من جهت التصور کان ذلك دفعتا ثم از انضاف الی حد آخر فحصلت مقدمتون اونم همینطوره یه مقدمه دیگه هم داره که میگه اونم دفعتا حاصل میشه فان شک فیها لم ینتفی بما قال المعلم اگر دومی را براش تصدیقش دفعتا حاصل نشه این در واقع از معلم نتیجه نگرفته خودش فکر کرده و این خارج از تفهیم معلم است فاین شکفی ها لم ینتفه الا هم یوفت که فی نفسی فیعلم فیگون حاضر تعلیم هم مرکبن من فهمیین و فکریین از هوا قیاس هم مرکبن و کل قیاس من جملتهی فهوا تعلیم و مفرد و کلامنا فی المفرد هر چیزی که مرکب شد از تفهیم و تعلیمی یه جزش اینه یه جزش اون ما کلامون در قیاس مفرد است یعنی اونی که فقط از تفهیم معلم به دست میاد و اما ان یرجع الی المعلم فیفیده المعلم العلم بالقیاس فیکون العلم انما جاء مع القیاس اما اگر اینجوری باشه که علم این راجع باشه به معلم همین که معلم بهش تفهیم کرد علم پیدا کنه دیگه شک نکنه و کلام را فیزان کلام قیاس که هازن کلام فا اما این لم یشب کل متعلم فظاهرون ان تطبیقه اینجا تطبیق میشه ید با او تصور دهتا بلا فکرتین و به جمله یجب ان یفرد تعلیم الذی نحن فی اعتباره ما که میگیم تعلیم تعلیم واحد و قیاس واحد منظوره ولا یؤخذ خلطا فا ان الخلط قد یجوز ان یترکب من اصناف شستا فیجب فیها ما یکونو فهما دفعتا توش یه چیزی باشه که دفعتا فهمیده میشه و چیزی باشه که دفعتا فهمیده نمیشه و هنالک لا یکون انتفاع در معلم تا این آد و فکر فی نفسه فضاره که تعلق به نفسه دیگه میشه فکر او آد پس تفهم المعلم مذرتن